جلسه 13 نگاه دانش آموزان به ما و رفتار دانش آموزان با ما چگونه می تواند باشد. با درس اخلاق حرفه‌ای در خدمت شما خوبان می باشیم. دانش آموزان به ما می توانند 4 نوع نگاه را داشته باشند. رفتار دانش آموزان می تواند بر مبنای این 4 نوع باشد. 1. مقدس انگاری، ما را خدای خود بدانند، ما را چون انبیا بشمارند، مقدس بدانند ما را. 2. ما را دوست خود بدانند، شریک خود بدانند، رفیق خود بدانند. 3. ما را کسانی می بدانند که برای آنها امر و نهی می کنیم، سوت می زنیم، دستور می دهیم، پلیس بینگارند. و 4. خدای ناکرده ما را فریبکار بدانند. بعضی از معلمان برای هفته آینده آزمون مشخص می کنند، اما زمان آزمون اخذ نمی کنند. و اگر این 2-3 بار تکرار شود، نگاه دانش آموز به ما نگاه فریبکارانه‌ای خواهد بود. سوال امتحانی، کدام از این نگاه ها درست است؟ نگاه دانش آموز به ما مقدس انگار باشد بهتر است، دوست انگار باشد بهتر است، پلیس انگار یا فریبکار انگار؟ کدام یک از اینها میتواند حتما روی این مسئله تأملات بیشتری داشته باشید. بعضی از ما به همکارانمان به عنوان دوست نگاه میکنیم یا به عنوان رقیب. بعضی ها به عنوان رقیب نگاه میکنند. این رقیب میتواند یک شریک انگاری باشد، یعنی یک مسئله خوب در مسیر رشد، در مسیر برد قدم برداشتن. ای بسا نه دشمن انگاری باشد، بنابراین مطلوب ما برد ما و باخت دیگری خواهد بود. این واژه ها اخیراً در دنیای روابط بین الملل در بحث مذاکرات هسته‌ای خیلی چالش روی آنها صورت گرفت. این چه برجام چگونه بود؟ برد بود و برد باخت یک بحثی بود که مدام در رسانه ها نسبت به آن بحث شد. پس ما می توانیم نسبت به دیگری، نسبت به همکار خود یا تلقی رقیب داشته باشیم یا تلقی دوست. الان بعضی از شماها می خواهید که از طریق 10% و استعدادهای درخشان آزمون ارشد رو ادامه بدهید. برای این آزمون ارشد شما دانشجوی ممتاز دیگر را رقیب می دانید یا دوست می دانید؟ اگر رقیب می دانید، شریک می دانید یا دشمن می انگارید؟ این انگاره هاست که مشخص می کند شما چگونه هستید. به همین خاطر ایمیج ما، نجره ما، ارزش های ما، اتیتود ما و رفتارهای ما همش ناشی از این هست. پس ما هر رفتاری را انجام بدهیم باید به این 4 لایه دقت کنیم. ابزروه های ما، اکت های ما، اپینین های ما، تمایلات ما، نجرش های ما، رفتارها و ارزش های ما، نهایتا همه اینها در اون انگاره تلخیص می شود. در این شعر عنایت بفرمایید: منم چه شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم چه دیده نیالودم به بد دیدن، چه انگاره ای را می خواهد داشته باشد؟ چگونه می توان شهره شهر شد با عشق ورزی؟ چگونه می توان این را به دیگری منتقل شد با دیده آلوده؟ می توان؟ اگر دیده آلوده باشد، آن وقت شما متهم می شوید به بد دیدن. سوالی است که در کلاس و همه کلاس هایم این را من طرح می کنم. تلقی شما از سازمان چیست؟ در پرده چیزی که در آن به عنوان دانشجو معلم قدم برمی دارید و تحصیل می کنید، در یک مجموعه آموزشی که شما وارد می شوید، شبیه در یک مجموعه رفاهی، اقامتی، تفریحی استراحت می کنید، به دستگاهی که در آن به عنوان کارمند ورود پیدا می کنید، تلقی شما از یک سازمان چیست؟ قاویست که باید آن را دوشید؟ خرسیس یک مو یک کپی هم از آن غنیمت است، یک تلفن هم از آن غنیمت است، چه وارد شدیم اونجا این چفش ما را هم اونجا واکس بزنیم. ببری تیز تندان چه باید از آن دوری توست. یا نه، به هر حال شما اومدید پردیس علامه طباطبایی، پلیس چه باید از آن عبور کنید. چشتی هست که با آن میخواهید به مقصد بروید. کدام چه از اینها؟ گاویز چه باید آن را دوشید؟ خرسی چه یک مو هم از آن غنیمت است؟ باید از آن فرار کنی؟ پلی چه باید از آن عبور کنی؟ تلقی از سازمان زمانی معنی داره که ما این سازمان رو یک خانواده بدانیم که جملجی عضو آن می باشیم. بنابراین خوابگاه ما می شود خانه ما. دیگر خوابگاه معنی نخواهد داشت. سرای دانشجویی لقب خواهد گرفت. پس تلقی از سازمان، الان شما به عینه این رو دارید در نظام اداری ما کاملا می بینید. بعضی از ما متاسفانه سازمان را در قامت خرسی می دانیم که یک مو هم از آن را غنیمت می دانیم. به همین خاطر یکی از مقامات رسمی کشور اعلام نمود بیشترین دانلود ها در ایران 8 تا 14 می باشد. صحیح مایه تأسف چه کارهای کپی خود را، کارهای شخصی خود را در نظام اداری انجام می دهیم. پس ما برای نقشه راه ترویج اخلاق حرفه‌ای باید در یک محیط آموزشی به 3 مسئله توجه کنیم. 1. انسان‌ها. 2. فرایندها. 3. سازمان. انسان‌ها به عنوان منابع ناب سازمانی مطرح هستند. ما انسانی می‌خواهیم که شما در حیات طیبه در به در به دنبال آن می باشید. انسانی در تراز جمهوری اسلامی ایران. ما معمولا در درس پروژه و یا در کارورزی 4 با مسئله به نام بیان شایستگی ها سر کار خواهیم داشت. این بیان شایستگی ها چگونه است؟ 2. اخلاق فرایند ها. چرا نظام اداری ما معیوب فساد در آن زاده می شود؟ ناکارآمد بوروکراتیچه. چرا؟ چون روندها و فرایندها یا اهداف درست طراحی نشده است یا ابزار متناسب با آن وجود ندارد و ناچرم ترجیحات نظام ارزش‌های اخلاقی نیز دچار فراز، فرود و سینوس می شود. و نهایتاً آیا سازمان ضرورت دارد باشد؟ منشور سازمانی به درستی نوشته شده است؟ سازمان چابک می باشد؟ رهبری سازمان چگونه است؟ مسئولیت سازمان در قبال محیط اندرونی و بیرونی چگونه است؟ وقتی ما می خواهیم از نقشه راه ترویج اخلاق حرفه‌ای صحبت کنیم، باید به هر سه اینها توجه کنیم. الان به نظر می رسد بعض سازمان ها در کشور ما سازمان های زایدی هستند. نیازی به ضرورت تأسیس و تشکیل آنها وجود ندارد. به همین خاطر می بینی که ناکارآمد نیز می باشند. از این دست سازمان ها در کشور ما الا ماشاءالله وجود دارد و فرایندهای موجود در آن سازمان نیز فرایندهای ابتر تکتی شده به سچت افتاده می باشد و منابع انسانی نیز منابعی رها شده و فشل می باشد. پس با این وصف ما نیازمند این هستیم چه برای محیط آموزشی خودمان، چه برای مدرسه، چه برای نظام آموزشی خودمان این مسئله سوم را به بازانگاری بگذاریم، اخلاق سازمانی. جالبه، ما تقریبا پس از 3 دهه از عمر نظام آموزشی در ایران سند تحول بنیادین نوشتیم. سند تحول بنیادین یعنی چی؟ یعنی ما تازه فهمیدیم از این نظام آموزش و پرورش چه میخواهیم. راسته، انسان را به عنوان یک امانت به آن نگاه میکنیم. به راستی امانت داری چیست؟ تصرف بدون آسیب زدنه، تصرف با اعتدال، تصرف در چارچوب قانون، در چارچوب توافق است. چگونه است؟ باید روی آن تحمل شود. سند تحول بنیادین چگونه است؟ دوستان شد ها ما تشریف می آورند می بینند اونجا سند رو. مقدمه دارد، اصول اخلاقی دارد. حتما احتمالا نمی دانم. شما هم مطالعه فرموده اید، این حتما رو من بر می دارم. احتمالا شما این درسش رو خوندید. عجیبه، بعض از معلمان ما پس از 30 سال هنوز نمی دانند فلسفه معلمی چگونه است و برخی از آنها نیز کاملا اشرافیت دارند. برای اصول اخلاقی سازمان یعنی بند سوم باید ما عهدنامه اخلاقی فرد در حرفه رو بنویسیم، منشور اخلاقی برای سازمان ترسیم کنیم. اصول اخلاقی مسیر را برای ما مشخص می کند. سند اخلاقی زیر ساخت و بنیانهای فکری اون سازمان را مشخص می کند. اهداف غایی سازمان را مشخص می کند. عملکرد سازمان را مشخص می کند. شما تقریبا در نظام های آموزشی بزرگ، حتی در شرکت های بزرگ چی در شبکه های مجازی تصاویرشان را می بینید، معمولا در سربرج ورودی آنها همین موارد کاملا دیده می شود. سند اخلاقی باعث می شود که نجره آنها، انگاره آنها کاملا مشخص باشد. این سند اخلاقی باید فراگیر باشد، قابلیت تحقق داشته باشد و جنه ما کلمات متنتن سنچین با اهدافی دست نایافتنی بنویسیم نخواهد شد. آری از ابهام در بحث حقوق های نجومی، چرا مدیران گفتیم خارج از عرف نگفتیم خارج از قانون؟ چرا؟ چون ابهام وجود داشت. مدیر می توانست برای خود پاداش بگیرد. آیا چف و سقف آن مشخص بود؟ نه. و او هم تشخیص داده بود 53 میلیون 63 میلیون در ماه برای خود حقوق وضع کند و به نظر حقیر قانونی بود، خارج از عرف بود. چرا؟ چون در قانون ابهام وجود دارد. پس او هم تفسیر برای کرده است. چرا ما اجازه بدهیم فرد از ابهام موجود در کلمات در سند سوء استفاده کند؟ عنایت بفرمایید، ما برای هر کدام از اینها می توانیم پیش بینی پذیری داشته باشیم. آینده پژوهی برای چه چیزی است؟ خب، به همین خاطر ما مسیر تحقق اخلاق حرفه‌ای را بخواهیم ببریم در جامعه ما جلوتر، این مسیر برای ما هزینه خواهد داشت. بعضی از ما باید در این مسیر از این قطار پیاده بشویم تا مسیر بتواند مسیر خوبی باشد. ممنون و متشکر از نگاه گرم شما به مسئله اخلاق حرفه‌ای.